اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام قال اذا اردت ان تعرف اصحابی فانظر الى من اشتد ورعو. امام صادق فرمود اگر میخواهی اصحابم را بشناسی بنگر به آن کس که ورعش بیشتر هست و خاف خالقه و از کیفر پروردگار بترسد و رجا ثوابه و به پاداش او امیدوار باشه. و اذا رأیت هؤلاء فهؤلاء اصحابی. هرگاه این گونه مردم را دیدی اینان یاران من هستند. اصول کافی باب و صفات المؤمن حدیث 23. سخن پیرامون فقه معاصر بود. گفتیم که ورود در فقه معاصر یک مبنای اساسی دارد که بپذیریم که دین برنامه زندگی است، هم در پی آباد کردن دنیای انسان و هم در پی آباد کردن آخرت انسان هست. بحث کردیم و ادله موضوع رو محضرتون بیان کردیم. بحث دوم این که با چه روشی اسلام مکتب اهل بیت میگویند که فقه میتواند پاسخگوی بشریت تا روز قیامت باشد. گفتیم یک مبنای این سخن مبنای انفتاح باب اجتهاد هست. اهل بیت علیهم السلام حتی در زمان حیات خودشون باب اجتهاد رو به روی کسانی از اصحابشون که اهل اجتهادند توان استنباط را داشتند نبستند. این عرض می کنم که سیره ثابت اهل بیت علیهم السلام بوده. دیروز توضیح دادیم اجتهاد به نحو صحیح، اجتهادی که در حقیقت می آموزد از چه روشی شما احکام الهی رو بیابید. داشتیم روایاتی را می خوندیم که اهل بیت علیهم السلام خودشان شیوه استنباط رو به یارانشون آموختند. یکی از این روایات روایاتی است که دوستان چندین بار دیدند در روایات، روایات و در کتاب رسائل هم که میخوندند باهاش برخورد کردند. عرض میکنم خدمتتون که ابواب الوضوء باب 1 حدیث 5 از این وسائل های 20 جلدی می شود جلد 1 صفحه 327. چاپ آل البیت میشه چند؟ بله، باب بعد عدم و وجوب غسل داخل الجرح. عدم وجوب غسل داخل الجرح. به هر حال آدرس 20 جلدی جلد 1 صفحه 327. محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب، تا اینجای سند درسته، عن ابن محبوب، علی ابن محبوب، ولی اینجا حسن ابن علی ابن محبوب هست. عن و ثقتون، عن علی ابن حسن ابن رباط. علی ابن حسن ابن رباط شخصیتی هست ثقه و مورد اعتماد. قال النجاشی ابو الحسن کوفی ثقه من اصحاب رضا علیه السلام مؤول علیه لهو کتاب. این عرض می کنم که یه علی ابن رباط هم داریم که این علی ابن رباط هم در رجال امام باقر یاد میشه و هم در رجال امام رضا. این وثاقتش ثابت نیست و این غیر از علی ابن حسن ابن رباط هست که الان گفتیم ثقه است. در اسناد روایات اگر بگن علی ابن رباط، علی ابن حسن ابن رباط هست، به دلیل آن که علی ابن حسن ابن رباط گاه از امام صادق علیه السلام به واسطه، یک واسطه، دو واسطه نقل میکنه، از امام کاظم علیه السلام به یک واسطه، ولی علی ابن رباط فقط از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. به هر حال این علی، علی ابن حسن ابن رباط هست که ثقه هست و مشکل نداره. ان عبدالاعلا مولا آل سام، از عبدالاعلای مولا آل سام نقل می کند که صفحه چند بود؟ صفحه 327. ان عبدالاعلا مولا آل سام، این که این عبدالاعلا مولا آل سام کیست، محل اختلاف هست که این چهره چه کسی است. برخی از بزرگان گفتن این عبدالاعلا مولا آل سام عبدالاعلا ابن اعین اجلی هست. جناب شیخ طوسی در رجالش از او روایت داره و جناب شیخ مفید گفته از فقهای اصحاب امام صادق و امام باقر هست و الاعلام و الرؤسا المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفدیا والاحکام والذین لا یطعن علیهم ولا طریق الی ذم واحد منهم. عبدالاعلای مطلق هم در روایات عبدالاعلا ابن اعین مولا آل سام هست. پس بنابراین تا اینجای قصه مشکلی نیست. آنچه که قصه را به وادی اشکال وارد می کند فرمایش مرحوم آقای خویی است. مرحوم آقای خویی میگه این عبدالاعلا مولا آل سام غیر عبدالاعلا ابن اعین هست، در حالی که بزرگان دیگر مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقه منتهی المقال میگه که این شخصیت برجسته مورد قبوله، ولی مرحوم آقای خویی میگوید عبدالاعلا مولا آل سام عبدالاعلا ابن اعین نیست. بعد میگوید که این استدلال رو رد میکنه. اول دلیل بر اتحاد رو بگیم. دلیل بر اتحاد مرحوم کلینی و مرحوم شیخ تصریح دارند که این عبدالعلا ابن اعین همین عبدالعلا مولا آل سام هست. خب دو خریت فن، خریت حدیث تصریح بر این سخن دارن. مرحوم آقای خویی میگوید آری اسم عبدالعلا مولا آل سام ابن اعین هست، این همان هست، تشابه اسمی است. تشابه اسمی بسیار اتفاق میفته. بنده اون سالی که آقای سید محمد خاتمی کاندیدای ریاست جمهوری شد و رأیم آورد، بعد از عید فطر میشد، دعوت بودم یک استانی که روز 22 بهمن که دوروبر عید فطر بود سخنرانی کنم. از ماها پیش دعوتم کردند، تقریبا یکی دو هفته مونده بود به 22 بهمن، دیدم که دارن من و من میکنن، بلیت پیدا نمیشو. گفتم این چه حرفی میزنی؟ نماینده ولی فقیه در یه استان برای دعوت مهمانش از عهده یک بلیت عاجزه، امکان ندار. بعد فهمیدم که اون آقا گفته تو تشابه اسمی با اون خاتمی داری، سخنرانیت هم مورد توجه مردم، تبلیغ برای او میشه. به خاطر اینکه نمیخواستن او رأی بیاره، این تشابه اسمی سبب شد دعوت ما رو لغو کردن. نوروزی بود رفتیم خرمشهر، خرمشهر این مجری، این مال دیگه قبل از سال 76. مجری در خرمشهر خیر مقدم به بنده گفت. همراهان ما عرض کنم گفتند که چند نفر جوان اطراف ما بودند، گفتند بالاخره بهش رأی میدی یا نمیدی. قاطی گرفته بودن این خاتمی رو با اون خاتمی. گفت چرا رأی ندم، همه ایام روز این طرف اون طرف تفریح میرم، پا شده آمده خرمشهر. میخوام بگم این قصه تشابه اسمی کم نیست. مرحوم آقای خویی میگوید که این تشابه اسمی است، دلالت بر این نمی کند که این ثقه است. میگیم این تشابه اسمی رو اگر اتحاد نبود، این دو خریت فن، جناب شیخ مفید، جناب شیخ کلینی و شیخ طوسی تصریح نمی کردند که عبدالعلا آل اعین با مولا آل سام یکیست. سلمنا میگوید ایشان که این دو تا باشه، عبدالعلا مولا آل احیان، اون ثقه، این هم ثقه هست به دلیل این روایت که مرحوم آقای خویی نقل کرده که محمد ابن عیسی ابن عبید از علی ابن اسبات از سیف ابن عمیره از عبدالعلا همین مولا آل سام نقل میکنه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یعیبون علی بالکلام، مردم خورده بر من میگیرند که چرا مناظره میکنی با این و آن در مسائل ولایت و امامت. امام علیه السلام فرمود اما مثل که ممن یقع ثم یطیر، مثل تو کسی که از عهده بر میاد، فنعم، اشکال نداره که مناظره کنه، اما من یقع ثم لا یطیر فلا، کسی که از عهده بحث بر نمیاد میگن بد دفاع کردن بدتر از تخریبه. گفتند که این دلیل بر وساقتش هست. مرحوم آقای خویی جواب میده که اینکه امام راضی بوده او مناظره کنه این دلیل بر خوبیشه. اشکال میکند که این حدیث فقط خود عبدالعلا از خودش گفته. خب روشن است که آدم از خودش تعریف میکنه. عرض میکنم که ثانیاً چه اشکال داره یک کسی در مناظره قوی باشه و ثقه در اقوالش نباشه؟ ما آنچه لازم داریم وساقت در اقوال هست. نقد ما بر این سخن این بزرگ این است که یکی هست خوب سخنرانی میکنه، یکی هست خوب سخنرانی میکنه و تابلوی امام صادقه، تابلو هست. امام صادق علیه السلام به اینی که تابلو هست اجازه مناظره میده. بله ما قبول داریم ملازمه نیست بین خوب سخنرانی کردن و وساقت. رب کسانی که در سخنرانی یدی تولا دارند و در نصیحت در موعظه میدان دارند و در عمل اهل نیستن، این درسته. اما در این مورد کسی که در دفاع از امام صادق وارد میدان میشه و تابلو هست برای پیروان امام صادق، یقینا دال بر حسنش هست. کیفکان به نظر میرسد که ما بیشتر از این در این زمینه بحث نکنیم. و بپذیریم که اولا این عبدالاعلا مولا آل سام متحدون با عبدالاعلا آل اعین و ثانیاً بر فرض که متحد نباشه عبدالاعلا مولا آل سام همین روایت دلیل بر حسن اوست. و این که میگن خودش روایت کرده، وقتی خریت فن مثل محمد ابن عیسی ابن عبید روایت میکنه، این مایه اطمینان میشود که نقل عبدالاعلا آل اعین نقل آن نیست که کلون یجر ناس الی قرص، خودش از خودش تعریف کنه. روایت مورد اطمینان است که این خریت فن پذیرفته. خب نوشتن خودش روایت رو نقل میکنه به چه دلیل؟ چون او میگوید که امام صادق به من این طور گفت، این خودشه. اما میگوییم محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده. محمد ابن عیسی ابن عبید هم خریت فن و چهره ای محبوبه. اگر این اشکال داشت او نقل نمی کرد. بنابراین ما بیش از این شما رو در انتظار متن نگذاریم و محضرتون عرض کنیم که این روایت سندن معتبره. خب روایت رو برای چی داریم می خونیم؟ برای این داریم می خوانیم که امامان خودشون روش اجتهاد رو آموختند. قال قلت لابی عبدالله اثرت لیز خوردم فنقطع ظفری ناخنم افتاد فجعلت على اصبعی مرارتن. پارچه چیزی روی زخم گذاشتم. فکیف اصنع بالوضو، با وضو چه کنم؟ میتونست امام بگه وضو جبیره کن تمام، مثل استفتاءات مراجع، ولی امام به این اکتفا نکرد. فرمود یعرف هازا و اشباهو من کتاب الله عز و جل. پاسخ به این سوال و همانند آن رو از کتاب خداوند عز و جل میتوان فهمید. ما جعل، قال الله تعالی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. امسح علی، وضوی جبیره ای بگیر. امام اگر فقط میخواست پاسخ مسئله بده این قسمت آخر رو میگفت، میگفت امسح علی. چرا میاد مصدر رو میگه؟ چرا میاد مستند رو میگه؟ یعرف هازا و اشباهو، میخواد شیوه اجتهاد رو یاد بده، شیوه استنباط از کلام خداوند رو آموزش بده. عرض می کنم که اگر مسح بر بشره غیر مقدور هست، قاعده نفی حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به شما میگوید که اصل مسح ساقط نیست. اصل مسح ساقط نیست، رو خودش نمیشه یه پارچه تمیزی بکش روی او مسح کن. این یعنی آموزش طریق اجتهاد، به تعبیر امروزی این یعنی کارگاه اجتهاد. عرض می کنم که روایت دومی که امام آموزش می دهد طریق اجتهاد رو، این روایت هست که در جلد 20 وسائل چاپ جدید، جلد 20 صفحه 534 چاپ 30 جلدی، کتاب النکاح ابواب ما یحرم بالکفر و نحوه، باب 1 حدیث 4. خب عرض می کنم که چرا این روایات رو داریم میخونیم؟ برای آن که بگوییم که امامان به انفتاح باب اجتهاد معتقد بودند و حتی شیوه استنباط رو به اونها می آموختند. و انهو سند قبلی این است که و عن محمد ابن یحیی، کلینی از محمد ابن یحیی عطار نقل میکنه که نزدیک 5000 حدیث از این راوی ثقه نقل کرده. عن احمد، احمد ابن محمد ابن عیسی هست. عن علی ابن فضال، علی ابن فضال هست. علی ابن فضال خاندان فضال، خاندانی هستند که راجع به اونها گفته شده خذوا ما رووا زرو ما رعو، نظرشون رو نپذیرید اما اینا ثقه هستند. حسن ابن علی ابن فضال که آخر عمرش برگشته، از عرض می کنم فتحیگری، این علی ابن فضال هست. ان احمد ابن عمر، احمد ابن عمر ابن ابی شعبه حلبی، نجاشی گفته است که ثقتون روا ان ابی الحسن الرضا علیه السلام و ابیه، یک روایت در تهذیب با این عنوان احمد ابن عمر داره و با عنوان احمد ابن عمر الحلبی 13 روایت داره. احمد ابن عمر مشهور او هست. تا اینجا هم مشکل نداریم. ان درست الواسطی، درست ابن ابی منصور هست، از امام صادق روایت داره و از امام کاظم. عرض می کنم واقفیون، واقفی هست، اما این ویژگی رو دارد که ابن ابی عمیر از او روایت میکنه، بزنتی از او روایت میکنه، اینا از مشایخ ثقات هستند. و عرض میکنم که مرحوم آقای خویی که در اسناد بسیار سختگیر هست، توثیقش کرده در معجم رجال الحدیث. در 80، در اسناد 80 روایت واقع است. ان علی ابن رعاب، علی ابن رعاب از رؤسای شیعه است، ثقتون، برادرش یمان ابن رعاب از رؤسای خوارجه. سالی 3 روز با هم آشتی می کردند و 3 روز دائم به بحث می گذشت، بعد جدا می شدند تا 1 سال دیگر. یکی در نهایت اعتدال و صراط مستقیم، یکی در نهایت انحراف. خوارج اون زمان با رگ و ریشه های خارجی گری که یکیش حکم به کفر مولانا علی علیه السلام بود. ان زرارت ابن اعیان، پس روایت در مجموع موثق است. ما به روایت موثق هم اعتماد داریم. خب عرض می کنم محضرتون که این سند روایت، پس سند روایت سند قابل اعتماد است، لکن لا به نحو صحه بل به نحو موثقه. میگوید امام باقر فرمود لا ینبغی نکاح و اهل الكتاب، سزاوار نیست آدم زن مسیحی بگیره، زن یهودی بگیره. قلت و جعلت و فداک و عین تحریمو. خب امام صادق، امام باقر علیه السلام میتونست بفرماید عین تحریمو، یعنی همین که من میگویم مستنده، اما امامان سلام الله علیهم اجمعین یاد داده بودند به اصحاب که مدرک بخواهید. و عین تحریمو قال ولا تمسكوا باسم الكوافر، سوره ممتحنه آیه 10. ولا تمسكوا باسم الكوافر، یا ایها الذين امنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجراتن، تا میرسد به اینجا که لا تمسکو به عصم الکوافر، همسران کافره را در همسری خود نگه ندارید. شما مسلمان، همسرتون مشرک است. تردیدی در این نیست که این روایت همسر مشرکه غیر کتابی رو میگیره. اما آیا اهل کتاب را هم میگیره یا نمیگیره، میان فقها ها محل بحثه. این روایت مستند بزرگانی است که نکاح با اهل کتاب را جایز نمیدانند. استنادش ولا تمسکو به اسم الکوافر. اسم جمع اسمت هست، به معنای منع، به معنای نکاح و زوجیت هست و بعضی تصریح کردن نکاح دائم هست. تعبیر به اسمت مناسب این معناست، چون زن رو از ازدواج با هر شخص دیگری برای همیشه منع میکنه و این ظهور در نکاح دائم داره. اما برخی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله العظمای بروجردی نکاح با اهل کتاب رو حرام نمیدانستند. شاه عرض میکنم که نماد رزالت و نماد اسارت در شهوت بود، رفته بود، عرض میکنم که یکی از کشورهای خارجی عاشق یک زن نامسلمان شد و میخواست او را به زنیت بگیره. شاه چون میدانست آقای بروجردی نکاح با اهل کتاب رو جایز میدانه، یک استفتاء کرد از آقای بروجردی. اطرافیاش بهش گفته بودن. آقای بروجردی در جواب نوشته بود طبق نظر مشهور نکاح با اهل کتاب جایز نیست. این چنین فتوا داده بود و این بهانه را از دست شاه گرفت. ببینید، امام علیه السلام میتونست به زراره جواب نده و این تحریمه بفرماید، میگه مرا قبول نداری به عنوان امام، من امام دارم میگم. نه، امام این چنین سخن نگفت، بلکه استناد کرد به آیه شریف. این هم سندی دیگر بر این که اهل بیت علیهم السلام باب اجتهاد رو باز می دیدند و این انفتاح باب اجتهاد برکات فراوانی برای شیعه داشته. اجازه می خوام یک جلسه دیگر هم در این رابطه بحث کنم، بعد برم سراغ ادامه مباحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.